یعنی اسباب برای انجام کار فراهم نمیشه. اون چه در اختیار داره مایه میگذاره، اما همه چیز که در اختیار نیست، همه مقدمات که در اختیار ما نیست. خدای متعال اونچنان اسباب را، شرایط را فراهم میکنه که این موفق به کار نمیشه. برعکس، یکی دیگه گاهی درست هم فکر صحیحی برای انجام کار نکرده، دقیقا هم نمیدونه این کار رو چجور باید انجام بده، اما همینطور دونه دونه اسباب پشت سر هم فراهم میشه و به طرف اون کار خیر کشیده میشه. البته نه به طور جبر، دلش میخواد اما کمک پیدا میکنه. فرض کنید شما تصمیم گرفتید که ظهر برید، ظهر روز جمعه برید نماز جمعه. یه وقت از خونه که بیرون میایید یهو یه دوستتون مثلا که چند سال ندیده بودش برخورد میکنه، مثلا از خارجم اومده، سلام علیکم و فلان، رو در باشی، میگید آقا بفرمایید دم در از خوب برمیگردید تو خونه. نشستن و احوال پرسی و غافل میشید دیگه، کجا میخواستیم بریم؟ صحبت های گرم و شیرین و تعریفات از خارج و چنین و چنان شد و یه وقت میبینید وقت نماز گذشت. یه وقت از خونه بیرون میایید با تردیدم، هنوز تصمیم قطعی هم ندارید، یهو یکی از دوستانشون برخورد میکنه، سلام علیکم کجا؟ والا حالا دارم قدم میزنم میرم، شایدم برم به نماز جمعه. میگه بذاریم بابا با هم بریم. این دیدن ملاقات او که اختیار شما نبود، گفتن اون حرف هم در اختیار شما نبود، شما دلتون میخواست این کار انجام بدید، اما این دیدار و این گفتار عزم شما رو جدیتر میکنه، وسایل کارم برای شما فراهم میکنه. مثلا اگر منظورتونم دور بود و میگفتید شاید وسیله پیدا نشه تا من برم به محل نماز جمعه، اون وسیله شخصی هم در اختیار میگه یالا بیا سواش با هم بریم. این میشه توفیق، اسباب فراهم میشه. خدا میفرماید اون کسانی که میخوان راه آخرت برن جدی هم هستن، مسئله رو شوخی نمیگیرن. سعالها سعیها، اون سعیی که در خور آخرت هست اینها انجام میده، ایمان هم دارند. چنین کسانی را هم ما مدد میکنیم، کلن نمد، هر دو دسته را مدد میکنیم، ها اولا و ها اولا، هم دسته اول هم دسته دوم. من عطاء ربک، این بخشش خداییست. و ما کان عطاء ربک محظورا، بخشش خدایی جلویشو کسی نمیتونه بگیره، اون میبخشه. مجانی هم این وسائل در اختیار انسان قرار میده تا هر کسی چگونه ازش استفاده کنه. پس یک سنت الهی اینه که هر کس راه خوب یا بد، راه دنیا یا آخرت، راه خدا یا راه شیطان را برگزید، خدا در همون راه کمکش میکنه. این یک سنت عام است. این کمک طبعا به دو شکل ظاهر میشه، به دو جور اثر میبخشه. این است که به صورت دو سنت جزئی که زیر مجموعه این هستن به اصطلاح در میاد. چگونه خدا مدد میکنه به مؤمنین؟ اون گونه اسبابی را در اختیارشون میگذاره که اونها را بیشتر به جهت خیر بکشانه، و اون چیزهایی که مانع سیرشونه از سر راهشون بر میداره، ازشون میگیره. گاهی هم خودشون هم نمیخواند، اما یه جوری خدا وسائل را فراهم میکنه که این بیشتر به طرف خیر کشیده بشه. مثلا فرض بفرمایید یک کسی هست، یک ثروت کلانی در اختیارش هست، حالا فرضم بکنید حلال، اگر واقعا ایمان داره و جدا میخواد راه آخرت رو طی کنه، نمیتونه 24 ساعت وقتش را صرف رسیدگی و مدیریت این ثروت بکنه. اگه بخواد 24 ساعت وقت صرف این کار بشه، توجه معنوی دیگه براش نمیمونه، حضور قلب نمازی درش نمیمونه، او دائما باید دو تا گوشی تلفن داشته باشه، یه سومی هم یدکی. از فلان کشور خبر دادن که فلان جنس فلان قیمتی هست، اونجا نمیدونم چیه، دلار ارزون شد، پوند گران شد، چنین چنان. دائما باید در محاسبات تجارت باشید، در محاسبات اقتصادی باشید. میخوابه با فکر اقتصاد، برمیخیزه با فکر ثروت. این موقع نماز دیگه حضور قلبی در نماز داره، داره میگه الله اکبر، تو ذهنش دلار، تو ذهنش شمش طلاست، تو ذهنش برلیانه، معدن نفته و چیزهای دیگری. این نمیتونه اونطوری که باید به جهات معنوی بپردازی. اگر خدا بخواد اینا توفیق بده که کار خیر انجام بده و به سعادت ابدی برسه، باید این ثروتش محدود بشه به یک حدی که مزاحم این جهات معنویش نشه. اقلا یه دو رکعت نماز که میخونه بتونه توجه به خدا پیدا کنه، در فکر این باشه که از این ثروت به نفع مستمندان استفاده بکنه، همش فکر شکم خودش نباشه. میبینیم که اولیای خدا وقتی از راه حلال 100% پاک هم ثروتی جمع میکنن، سر سال ثروتشون با فقرا تقسیم میکنن. درباره سیره ائمه اطهار سلام الله علیهم خوندید، شنیدید؟ این یک توفیق الهی است، گاهی با اختیار خودشون انجام میدن، گاهی خدا میبینه که این دل نمیکنه، با اینکه توجه به آخرت داره اما یه گوشه دلش هم به این دنیا بنده و این داره هی غالب میشه. اگر اینجور پیش بره، اون جهت معنویش هم از بین میره. اگه خدا این را بخواد توفیق بده چیکارش میکنه؟ یه کشتیش تو دریا غرق میشه، یه انبار کاراش آتیش میگیره، و یا به هر حال جوری میشه که این تعلقش کم میشه. این توفیق خداست، ظاهرش بلاه، ظاهرش مصیبته، اما باطنش لطف خفیست. الطاف خفیه یعنی این، در ظاهر ناخوشاینده اما نتیجهش خیلی خوبه. گاهی برعکسه، یک کسی هست فقر رو را فشار میده، اگر این وضع فقر و بدبختیش ادامه پیدا کنه، باعث این میشه که از جهات معنوی عقب بمونه. وامیسته نماز فکر شکم گرسنه زن و بچه‌ش مسئولیت داره، یا فکر گرسنگان دیگه هست، یا خودش هم گرسنه هست، حال نماز نداره، حال مطالعه و درس و بحث نداره. اگه خدا اینا بخواد توفیق بده، چجور توفیقش میده؟ به اندازه‌ای که بتونه نیازهای خودش را تأمین کنه، دستش پیش این و اون دراز نباشه، فکرش را مشغول به خود نکنه، نعمتهای دنیا در اختیارش قرار میده. این وسیله خیر براش فراهم میشه. حالا کی را خدا چگونه باید تدبیر بکنه، اون فرمولش دست بنده و جنابالی نیست. او میداند که کدام فردی اگر چگونه باشد میتواند ایمان خودش را بهتر حفظ کند. برای او آنچنان وسائل فراهم میشه که سرانجام به نفعش باشه. اما اون کسی که از سوء اختیار از اول راه بد را انتخاب کرد، عناد ورزیده با حق، اونم آنچنان وسائل فراش فراهم میشه که روز به روز بر کفرش، بر عنادش افزوده بشه. در این قسمت اسمش توفیق نسبت به مؤمنین، نسبت به کفار و معاندین و منافقین اسمش املاء و استدراج و چیزهای از این قبیله که در قرآن اومده. آیه داریم به این مضمون: ولا تحسبن الذين كفروا ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. کسانی که کفر ورزیدند زیر بار حق نرفتند چنین نپندارند که اگر ما نعمتی به آنها میدیم و یا نعمتشون را زیاد میکنیم به نفعشونه. حالا درست یادم نیست که آیا لا تحسبنه یا لا یحسبنه. اگر لا یحسبنه باشه یعنی اونها نپندارند، اگر لا تحسبنه باشه یعنی تو مپندار، که طبعا باز خطاب ولو ظاهرا متوجه پیغمبر اکرم باشه در معنا ایاک انی و اسمی یا جاره هست، یعنی مردم نباید اینجور فکر کنن. پس چیه مسئله؟ انما نملی لهم لیزداد و اسما، اونهایی که راه باطل را آگاهانه انتخاب کردن، فهمیدن که باطله و پذیرفتن و با حق عناد ورزیدن، ما اینا رو نعمت بیشتر بهشون میدیم تا بر گناهشون افزوده بشه، بر کفرشون افزوده بشه. از این جهان که میرن در عذاب سختتر و دردناکتری قرار بگیرن. چرا؟ چون کلن نمد، ما به همه بانشون کمک بکنیم، اینا هم که راه بد میرن در راه بد باید املاعشون کنیم. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین. مردمی هستن با خدا میخوان از در نیرنگ و فریب وارد بشن با مراحل مختلفی که داره، چون نفاق هم مراتب داره. اشخاص ضعیف الایمان هم گاهی مرتبه از نفاق را دارن. اون کسانی که با ما از در نیرنگ میخوان وارد بشن، ما هم با اونها کید میکنیم، مکر میکنیم، گولشون میزنیم. در ظاهر اومدن اظهار اسلام کردن، اظهار انقلابی بودن کردن، تا اینکه از منافع مادی اسلام و انقلاب اسلامی استفاده کنن. خیال میکنن ما را گول میزنن، در باطن مسلمان نبودن، حالا یه ریشی گذاشتند و گاهی هم حتی یه عمامه یا تحت الحنکی. آنچنان نمازخون شدن، خواهرهای حجابهای عجیب و غریبی پیدا کردن. تا دیروز خدای معتقد نبود، قیامتی معتقد نبود، نماز هم از خره میکرد. امروز اومده تظاهر به اسلامی همه، به خیالش خدا را گول میزنه، اولیای خدا را گول میزنه، غافل از این که خدا داره او را گول میزنه. میخواد از نعمتهای مادی انقلاب استفاده کنه، خب بیشتر بشون، اما نتیجه این چه خواهد شد؟ آرام آرام اونها را میکشونیمشون به عمق جهنم، در حالی که خودشون متوجه نیستن که دارن چه راهی را طی میکنن. این مکری است که خدا با مکاران انجام میده. و یمکرون و یمکر الله، اونایی که میخوان با خدا مکر بکنند، خدا هم مکر به کار اونها میبنده. والله خیر الماکرین. این جور آدمایی را اندک اندک میکشونیمشون. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، بدون اینکه متوجه بشن هی میکشیمشون پایین، هی انحطاطشون، انحطاط اخلاقیشون، تنزل روحیشون بیشتر میشه، کشیده میشن کشیده میشن. من حیث لا یعلمون و املی لهم، مهلتشون هم میدیم، نعمتاشون هم زیاد میکنیم. ان کیدی متین، کید خدا، مکر خدا، مکر محکم و استواری، شکست نمیخوره. مکر کسی بر مکر خدا غالب نمیشه. اگر میخوای خدا با تو مکر نکنه، تو با خدا صاف باش، هر اون چه هستی بگو، اعتراف کن خدایا من اینم، این نقص رو دارم، از تو میخوام جبرانش بکن، توفیق به من بدی. اگر نقصی در اعتقادم هست، معرفت بیشتر، ایمان بیشتر پیدا کنم. اگر تنبلی در عمل دارم، توفیق بدی که کوشا بشم. با خدا صاف در میون بگذار. کلک زدن با خدا نتیجه خوبی نداره. خدا اونچنان کلاسر آدم میذاره که تا نافشو بگیره خودش هم نمیفهمه. خوشحالم هست که عجب گل زدیم انقلابیون، خودمون رو جا زدیم، خوب استفاده کردیم ازشون. متوجه نیست که این خدا داره او رو گل میزنه، روز به روز بر گناهش افسوده میشه، روز به روز بر تنزلش افسوده میشه. اگر یک روزنه امیدی در روح او بود که نور حقی درش بتابه، امید این بود که یک روز برگرده، دیگه تدریجا با این کارهاش اون روزنه مسدود میشه. پس یکی از سنت‌های الهی در مورد کسانی که طالب حق هستن، راه آخرت را انتخاب میکنن، اینه که توفیقشون زیاد میکنن. اونهایی که راه باطل را انتخاب میکنن، با خدا از در مکر و حیله وارد میشن، خدا هم با اونها مکر و حیله میبره، آرام آرام اونها را به بدبختی بیشتر و عمیق‌تر میکشونه تا جایی که دیگه امید بازگشتی نداشته باشن. این هم دو تا سنت هست که مصداق اون سنت کلی امداده. اصلش امداد و کمک کردن به هر دو طایفه هست که در دو شکل ظاهر میشه. نتیجه این که ما نباید مثل بعضی از نادانانی که قرآن نقل میفرماید فکر کنیم هر که نعمتش دنیاش بیشتر هست پیش خدا عزیزتره. فعمل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. آدمی که هنوز ساخته نشده، معرفت صحیحی پیدا نکرده، خدا را درست نشناخته، ایمان صحیحی نداره، یه همچه آدمی وقتی خدا یه نعمتی بهش میده، میگه معلوم میشه خدا خیلی من را دوست میداره. فیقول ربی اکرمن، خدا مرا احترام گذاشته، گرامی داشته، به من ارج نهاده. و اما اذا مبتلا، اگه یه جوری دیگه خدا امتحانش کنه، روزیشو تنگ بگیره، نعمتهای دنیاش کم بشه، فیقول ربی اهانن، خدا مرا خار شمرده، به من اهانت کرده. خیال میکنه ملاک اکرام و اهانت خدا وجود نعمتهای دنیا یا نبودن نعمتهای دنیا، در صورتی که هیچ کدوم از اینا ملاک نیست. هر دو ابتلا است، هر دو آزمایش است. خدا سلیمان ابن داوود رو که نعمت بهش داد، نه به واسطه همین نعمت این اکرام خدا بود و نه از اون کسی که نعمت رو سلب کرده دلیل اکرامه، و نه بالعکس. مؤمنینی هستند خدا نعمتهایی بهشون داده، مصلحتی که او میدانسته برای این مؤمن این آزمایش مطلوب تر بوده، توفیقش میده از این راه. یکی دیگر رو میشناسه که اون مصلحتش اینطور نیست، بنابراین خدا بهتر میدونه که هر بنده ای رو چگونه باید تدبیر کنه. اینجا بین پرانتز این جمله را اضافه کنم که این بحث ها بحث هاییست مربوط به تکوین و قضا و تقدیر الهی، اینها ملاک تکلیف ما نیست. ما میباید ببینیم خدا چه دستوری برای ما صادر کرده، اونو عمل کنیم. اگه گفته کار بکن، زحمت بکش، من حق ندارم بگم شاید مصلحت این باشه که من فقیر باشم، من خودم آزمودم فقر داشته باشم برای من بهتره. اگه خدا میگه وظیفه تو اینه که کار بکنی، باید بگم به چشم. اگه مصلحت من نباشه، کار من سودی نمیده، اون خودش بهتر میدونه چه نتیجه‌ای بر این کار مترتب بشه. من حق ندارم روی اون نتایج حساب کنم، روی تقدیرات، چون نمیدونم. کی میدونه تقدیرات خدا چی؟ و کی میدونه که برای هر کسی چی بهتر است؟ ملاک عمل ما قانون خدا باید باشه، تشریع الهی باید باشه. همینطور ملاک قضاوت ما درباره دیگران، ما حق نداریم اگر یک کسی مبتلا به فقر شد بگیم یه خیلی بدبخت بود، خدا اینا ذلیلش کرده، خدا اینا دوست نمی داشت، اگه دوست می داشت عزت دنیا بهش می داد. عزت رو ما مساوی با مال می دونیم، در صورتی که این طور نیست. ممکنه خیلی پیش خدا عزیز باشه، این یک امتحانیست، آزمایشیست، باید بده. ابوذر که از گرسنگی در صحرای لبزه میمیره، این خیلی پیش خدا ذلیله. هر دوتاش و بلاوناهم بالحسنات و سیئات، آزمایش و نبلوکم بالشر و الخیر، هر دو آزمایشه. ما حق نداریم خودمون مسیر آزمایش برای خودمون تعیین کنیم، این که آزمایش نشد. آزمایش رو باید شاگرد تعیین کنه یا استاد. سوال امتحانی رو استاد باید بده یا شاگرد. البته مطلب از این بالاتر است، قابل مقایسه نیست، اما یک زمینه است برای اینکه آدم متوجه بشه. ما حق نداریم زمینه آزمایش برای خودمون فراهم کنیم، خودمون رو مریض کنیم ببینیم صبرمون در مرض چقدره. ما حق نداریم خودمون رو فقیر کنیم ببینیم در حال فقر آیا صبر میتونیم بکنیم یا نکنیم. برای ما وظیفه‌ای تعیین کردن، باید اون وظیفه رو عمل کنیم بریم. قوانین شرع، واجباتش، مستحباتش و سایر قوانین. اما حساب تکوین حساب دیگری، چی خواهد شد، مجموع این فعل و انفعالات و نظام عالم به چه چیزهای منتهی میشه، اون تدبیر تکوینی الهی است، او به دست خداست. به این مناسبت است که در حدیث قدسی میفرماید ان من عبادی من لا یصلحه الا الغنا لو افقرته افسدته و ان من عبادی من لا یصلحه الا الفقر لو اغنیته افسدته. بعضی از بندگان من هستن که مصلحتشون در ثروت، اگه ثروت داشته باشن بیشتر میتونن بندگی خدا بکنن، من هم وسایل ثروتمندی برای اینا فراهم میکنم. اگر یه همچه بنده ای را فقیر کنن فاسدش میکنن، خرابش میکنن، یعنی این به ثمر نمیرسه. چون مؤمن است، دوستش دارن، میخوام به ثمر برسه، اون چه وسیله تکاملش هست در اختیارش دارن. اما یه بنده دیگه ایست عکس اینه، اگر ثروت گیرش بیاد غافل میشه از یاد خدا، دل باخته دنیا میشه، دست به جرم و جنایت میزنه، اون وسائل گناه رو ازش میگیرم. اگه به یه همچو بنده غنا و ثروت بدم، او را تباهش کردم، فاسدش کردم. من این کار رو نمیدونم، من بهتر میدونم که هر بنده ای رو چگونه باید تدبیر کرد. این مسئله تکوین است، باز تأکید میکنم این ملاک عمل نیست. ما حق نداریم وسیله فقر یا غنا برای خودمون فراهم کنیم، وسیله فقر مرض برای خودمون فراهم کنیم تا بگیم من میخوام در این قسمت آزمایش خودم رو بدم. اون کسی که آزمایش میکند او میداند که هر کسی را چگونه باید آزمایش کرد. ما باید چشممون به دست قانون باشه، برنامه ای که به ما دادن چیه اونو باید عمل کنیم. نتیجه چه خواهد شد و سرانجام تکوینن چه برای هر فردی یا هر گروهی یا جامعه ای پیش میاد، اون بستگی به تدبیر الهی داره که بر اساس حکمت بالغه و نظام احسن اون را تحقق خواهد بشید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.